به وقت ایران. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق خبر داد. و دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری در مجلس ایران تصویب شد. استفاده از تلفن همراه در صحن مجلس ایران ممنوع شده. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق سحرگاه یک شنبه پنجم مرداد اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر از این دو زندانی با عنوان دو عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق نام برده. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر در هفته‌های اخیر نسبت به اعدام قریب الوقوع این دو زندانی محبوس در زندان قزل‌حصار هشدار داده بودند. به گفته این نهادها، حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی مخالفان استفاده می‌کند و اجرای احکام اعدام پس از جنگ 12 روزه شتاب گرفته. ارتش اسرائیل میگوید از روز یکشنبه حملاتش را در سه منطقه غزه متوقف میکند تا به سازمان ملل و نهادهای امدادی امکان کمک رسانی دهد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، به دستور رهبری سیاسی این کشور از روز یکشنبه پنجم مرداد ماه تا اطلاع ثانوی به مدت 10 ساعت از ساعت 10 صبح تا ساعت 10 شب وقفه در عملیات رعایت خواهد شد و شامل مناطق المساوی، دیرالبلح و شهر اصلی غزه می شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در این ساعتها مسیرهای امنی تعیین شدند که امکان حرکت ایمن کاروانهای سازمان ملل و نهادهای امدادی را برای ورود و توزیع غذا و دارو به مردم در سراسر نوار غزه فراهم می‌کند. پیشتر همزمان با ادامه هشدارهای بین‌المللی درباره گرسنگی گسترده در نوار غزه، ارتش اسرائیل از آغاز پرتاب هوایی کمک‌ها و همچنین ایجاد کریدورهای زمینی برای انتقال اقلام امدادی خبر داده بود. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دو فوریت بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد. منتقدان میگویند این لایحه در صورت تصویب نهایی باعث محدودتر شدن آزادی بیان در فضای مجازی می شود. بر مبنای این لایحه متخلفان از قانون می توانند تا 15 سال مجازات زندان روبرو شوند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها این لایحه را نسخه ای اصلاح شده از لایحه دیگری دانسته که قوه قضاییه آن را در سال 1402 تهیه کرده بود. در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه گفت استفاده نمایندگان مجلس از تلفن همراه در صحن علنی مجلس ممنوع شده. به گزارش سایت انتخاب، محمد باقر قالیباف گفت حتی اگر مسائل امنیتی برطرف شود، تصمیم هیئت رئیسه این است که تلفن همراه وارد صحن نشود. مقامات امنیتی و اطلاعاتی از جمهوری اسلامی ماه گذشته مدعی شدند که تلفن همراه هوشمند در ردیابی مقامات کشته شده در حملات اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه نقش داشته، اما مهدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده کشته شده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، گفت پدرش از تلفن همراه استفاده نکرده بود. روزنامه واشنگتن پست میگوید اسرائیل در جنگ اخیر با ایران غیر از نابودی برنامه هسته‌ای و ضربه زدن به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در روزهای پایانی این جنگ به دنبال سرنگونی حکومت ایران بود. به نوشته این روزنامه، وقتی دونالد ترامپ آتش بس اعلام کرد، اسرائیل در حال ورود به مرحله نهایی حملات با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بود. در همین حال رئیس جمهور ایران میگوید در جلسه شورای عالی امنیت ملی که 26 خرداد ماه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، همه مقام‌های ارشد حضور داشتند. مسعود پزشکیان در ویدئوی جدیدی که از سفر اخیر او به قم منتشر شده میگوید که در آن جلسه سران قوا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و فرماندهان نظامی حضور داشتند.
تمام سران قوا اونجا بودن، وزیر کشور بود، وزیر اطلاعات، فرماندهان بودن.
او افزود که اگر اعضای این جلسه کشته می شدن، به گفته او کشور به هم می ریخت. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، خواستار همبستگی گروه های سیاسی و گرد آمدن آنها حول برنامه او برای گذار از جمهوری اسلامی شد. این اظهارات آقای پهلوی در نشست همکاری ملی برای نجات ایران بیان می شد که روز شنبه با حضور هواداران او در مونیخ برگزار شد. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
روز شنبه برنامه‌ای در شهر مونیخ آلمان با نام همکاری ملی برای نجات ایران برگزار شد که در آن شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، خواهان همبستگی مخالفان جمهوری اسلامی شد و گفت که مرحله پایانی نبرد سرنوشت ساز با جمهوری اسلامی فرا رسیده است. او سقوط جمهوری اسلامی را قطعی دانست و گفت زمان اتحاد ملی برای عبور از این حکومت فرا رسیده است. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در این نشست افسود دموکراسی خواهان ایران، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، وظیفه دارند که قبل از هر چیز فضای آزاد و انتخابات آزاد را که اکنون در ایران نداریم به وجود بیاورند.
دموکراسی خواهان ایران، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، وظیفه دارند که قبل از هر چیز فضای آزادی و انتخابات آزاد رو که اکنون نداریم در ایران به وجود بیاره. بنابراین حق رأی همگان محفوظ در زمان خودش، اول کشور رو آزاد خواهیم کرد، اون صندوق رو برقرار خواهیم کرد و آنگاه اجازه خواهیم داد که ملت ایران به مفهوم اخص کلمه سرنوشت آینده خودشون رو به دست خودشون انتخاب بکنه.
هدف این همایش از سوی برگزار کنندگان آن افزایش همکاری میان گروه‌های متنوع ایرانی و ایجاد مسیری برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و بازسازی ایران عنوان شده بود. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، همایش مونیخ بر مبنای سه اصل تمامیت ارضی ایران، پاسداشت آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان و همچنین جدایی دین از سیاست برگزار شد. در همایش روز شنبه مونیخ همچنین پیام صوتی فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، پخش شد که او در آن به جان باختگان راه آزادی و خانواده‌ها و مادران دادخواه ادای احترام کرد و گفت برای همه کسانی که با هدف همکاری ملی گرد آمدند آرزوی پیروزی دارد.
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان، با شما همراه هستم.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح، و همچنین گوگوش، خواننده پرآواز، از دیگر کسانی بودند که پیام آنها در این نشست پخش شد.
ما خانه خود را یک پارچه و با همه رنگارنگیش دوست داریم. ما ایران را خانه می دانیم، ولی همان گونه که هیچ خانه شادابی زندان نیست، آزادی برای ما اصل است.
در نشست مونیخ همچنین شماری از فعالان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، استادان دانشگاه و هنرمندان نیز سخنرانی کردند یا به اجرای برنامه پرداختند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدید. رهبران سه کشور اروپایی طرف برجام هشدار دادند که در صورت عدم همکاری ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل آغاز خواهد شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون و وقت بخیر.